بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أنها هنا وجها آخر لم يذكره القوم، وهو أن يكون التكذيب راجعا إلى حلف المنافقين وزعمهم أنهم لم يقولوا لا تنفقوا. از خالی درس کنم. تا حالا تکذیب را که خدا فرمود انهم لکاذبون، تکذیب را به که زدیم؟ یک دفعه به نشهدو، یعنی به اونی که توی نشهدویه، تکذیب را به او زدیم. در اخیر تکذیب را به خود انک لرسول الله زدیم. اینو خوندیم و جواب جناب نظام دادیم. حالا جناب مولا سعد میگه نه این است و نه اون است و یمنعون المعون است. یک قول دیگری داریم که تکذیب نه به نشهدو میخوره و نه به انک لرسول الله میخوره، بلکه تکذیب به انکار گفتن است. اینها در خیمه با هم نشسته بودن، میگفتن لا تنفقوا علی من عند رسول الله، اونا رسول الله هم نمیگفتن، لا تنفقوا علی من عند محمد. میگوید این پولا را چرا میبرین به این آدم میدین؟ برداره چهار تا لات و پات شهریه بده و دور خودش جمع کنه. ما وقتی وارد مجلسش میشیم ما را احترام نمیکنه، اون بی سر و بی پا را احترام میکنه. این کلام را گفتن در خیمه با هم. اون بیچاره، حالا اسمش میاد، اون بیچاره رفت و جاسوسی کرد و حضرت خبر داد که اینا همشه حرفایی میزنن. حضرت اینها را طلبید، گفت شما گفتین که لا تنفقوا علی من عند رسول الله، گفتن به امام حسین نگفتیم. خدا میگه ای که میگن نگفتیم دروغ گویم، گفتند اینها. پس تکذیب به اون که میگن نگفته ایم، تکذیب به نگفته این میخوره، نه به نشهد و به اعتبار اون جمله‌ای که در توی نشهدویه، و نه به انک لرسول الله به گمان اونها، بلکه به همین که ما نگفته این متعلق که نگفتن اونهایه. و علم انها هنا وجها آخر، نگه بدان که در اینجا یک توجیه دیگری هست که لم یذکره القوم، علما اینا نگفتن. ملاسد میگد من پیدا کردم این قول را، لم یذکره القوم و هو بدن به وجه آخر، و اون وجه دیگر چیه؟ ان یکون التکذیب راجعا الى حلف المنافقین و زعمهم انهم لم یقولو. تکذیب به این لم یقولو میخوره، قسم خوردن که ما لا تنفقو نگفته ایم، این خبرچین دروغ میگوید. راجعن الى حلف منافقین و گمان منافقین که گفتن لم یقولو، ما همچه چیزی نگفته ایم. قول چه بوده؟ لا تنفقو علی من عند رسول الله صلی الله علیه و آله حتی ینفذو من حوله. این گفتن ما نگفته ایم. جاسوس همین برد خبر، گفت اینها میگن لا تنفقو الا من عند رسول الله تا مردم لا تفاتا برن. حضرت که اینها را طلبید، گفتن ما نگفتیم. تکذیب به همین ما نگفتیم. خدا میگه اینها دروغ میگن، گفتن اینها. میگیم از کجا شما میگویی که این تکذیب به همین نگفتن میخورد که میگن قسم خوردن که ما نگفته ایم لا تنفقو را تا آخر؟ لما ذکر یا ذکر فی صحیح البخاری، بدت اون چیزی که ذکر شده است در صحیح بخاری، عن زید ابن ارقم، جاسوس زید ابن ارقم، عن زید ابن ارقم انه قال، زید ابن ارقم گفته، چه گفته؟ کنت فی غزاتن، من بودم در یک غزوه، غزوه یعنی که جهاد می رفتن با کفار به جنگن، کنت فی غزاتن، بودم در یک غزوه ای، فسمعت عبدالله ابن ابی، شنیدم عبدالله ابن ابی را که از سرحلقه منافقین بوده، سمعت عبدالله ابن ابی ابن سلول، که جد سلوله باباش ابی، از این عبدالله شنیدم، چه شنیدم؟ یقولو که میگوید لا تنفقو على من عند رسول الله، و چرا پولا رو میبرین به این آدم میدین، حتی ینفذو، پول ندین تا نتونه شهریه بده، مردم از اطرافش متفرق بشن. میگه اینه، من شنیدم که عبدالله ابن ابی گفت، من رفتم به حضرت خبر دادم. یقولو که میگوید این عبدالله ملعون چه میگوید؟ لا تنفقو على من عند رسول الله صلی الله علیه و آله حتی ینفذو من حوله، ولو رجعنا من عنده الى المدینه. و این عبدالله گفت که اگر ما از این جنگ زنده بمونیم و برگردیم، ولو رجعنا من عنده عند اون حضرت الى المدینه، لیخرجن الاعز منها الازله، و عزیزها ذلیلها را خارج میکنن، یعنی ما، یعنی ما عزیزها هستیم، ما رؤسا هستیم، سلمان و ابوذر و چهار تا لات و پات را همه را از مدینه بیرون میکنیم. این تتمه کلام عبدالله که در قرآن مقدس این آیه ها هست، لیخرجن الاعز، خارج میکنن عزیزها، یعنی ما عبدالله ابی و رفقایش، منها از مدینه، الازله ذلیل ها را خارج میکنیم. جور دیگه هم آیه معنا داره، حالا ما به اونهاش کار نداریم. فذکرت ذلک لعمی، بذار اینو بگیم علالله، ما آقا سه دفعه در نجف مرا زندان بردن، دفعه اول 9 روز، دفعه دوم تقریبا 32 روز، دفعه سیم بردند و وارد که کردن به عربی گفتن که اسباب اعدام رو مهیا کنیم. خب اجل من نرسیده بود، برگشت. این زندان های من از دست بعضی از دیگه مرتکبین حوزه بود. خب دفعه سیم که نجات پیدا کردم، اینها 12 روز به من مهلت دادن که باید خارج بشی. رفتم پیش اون اساس کار، گفتم که شما خوب کاری نکردین، وقتی مرا از منبر دفعه سیم پایین آوردن، 300 نفر طلبه پای منبر ما بود، بازار تا بازار شروع شد. گفتن ما در افغانی رو گرفتن. گفتم خوب نکردین. گفت چرا؟ گفتن این امتحان شما بود که ببینن سرصدا این میشه یا نمیشه. خب شما از امتحان در اومدین، مهیا باشین، دستگاهتون رو بچینین که شما مثل من میشین، و همون دارم شد. این یک نکته است، خوب فکر کن. خب فذکرت ذلک لعمی، میگه این من ذکر کردم برای عموم، عمو امرس به حضرت خبر داد. فذکرت ذلک لعمی فذکره للنبی صلی الله علیه و آله، عمو امرس به حضرت خبر داد. فدعانی، حضرت فورا مرا طلبید، گفت که آقای زید، عمود همچه چیزی میگه، راسته؟ تو شنیدی؟ گفتم بله، ما شنیدم که اینا همچه میگن. فدعانی فحدثته، با حضرت صحبت کردم که اینا ما شنیدم چنین گفتن. فارسل رسول الله صلی الله علیه و آله الى عبدالله ابن ابی ابن سلول و اصحابه، سرکرده منافقین با رفقاش همه را طلبید حضرت. فحلفوا انهم ما قالوا، اینا قسم خوردن که ما هم چرفای نزدیم. عجیبه ها، خوب دقت کن. فحلفوا انهم ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه واله. حضرت به ما گفت ای دروغگو، چرا فتنه میاندازی؟ چرا این حرفا رو میزنی؟ آبروی مرا برد. فكذبني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصدقه. ضمیر صدقه رو بزن به عبدالله. حضرت گفت که بله شما آدمای خوبی هستین، شما ابدا هم حرفا نمیزنید، این فضولی کرده، این حرفا رو زده است. و صدقه. فاصابنی همون لم یصبنی مثله. میگه اندازه ای غصه خوردم و پریشان شدم که مثل سر من نیومده بود. خب درسته دیگه، یک نفر محترم را پیغمبر خدا تکذیبش بکند، همون لم یصبنی مثله. میگه اندازه ای غصه خوردم و پریشان شدم که مثل سر من نیومده بود. خب درسته دیگه، یک نفر محترم را پیغمبر خدا تکذیبش بکند، خب یقینا آبروش از بین میره. رفتم خونه نشستم دیگه، از خجالت بیرون نیومدم. فاصابنی همون لم یصبنی مثله، قطع یعنی هرگز، یعنی در زندگیم همچه غم و غصه ای به من وارد نشده بود. فجلست البيت، رفتم خونه نشین شدم دیگه، چون از خجالت نمیتونه بیرون بیاد. یک روایت داره پسر ابو جهل مسلمان شد، مسلمان واقعی، هر جا میرفت میگوتن ای باباش ابو جهله، ای باباش ابو جهله. اومد خدمت حضرت، یا رسول الله یک کاری بکن، آخه من هر جا که میرم میگن ای باباش ابو جهله. حضرت طلبید مردم را، خود مبادا به مسلمان جسارت کنید، خدا آبروی شما را از بین میبره. این بیچاره میگه خب من برم تو کوچه و بازار، میگن ها اینه که دروغگو شد، اینه که پیغمبر دروغگو، آبروش از بین میره. اومد خانه نشست. فجلست البیت فقال لی عمی ما اردت الی ان کذبک رسول الله. عموم آمد گفت فلان فلان شده، چه میخواستی که خود را کاری کردی که پیغمبر تو را تکذیب کرد؟ چرا این کار کردی؟ چرا رفتی خبر دادی؟ فقال لی عمی، گفت به من عموی من. چه گفت؟ ما اردت، چه میل، چه میخواستی تا کارت به جایی رسید که پیغمبر خدا تو را تکذیب کرد؟ ما اردت الا تا این که کذبک رسول الله صلی الله علیه و آله و مقتک، یعنی تو رو مغضوب خود قرار داد، چون پیغمبر از دروغگو بدش می آمد. حالا شما اشکال نکن که پیغمبر خب بعضی میگن غیب میدونه، خب میدونست که راست گویه، چرا آبروش برد؟ اینو انشاءالله در جایش میخوانیم مفصل، که در قضایای خصوصی معصوم دلیل بر فقه نمیشه. امام حسین میدانست که این طفل رو من اینجور بلند کنم میکشن یا نمیدانست؟ میدانست؟ خب برد. حالا من اگر بفهمم یک مرغ 10 تومانی را من کوچه ببرم، بچه ها از من میگرن این خفش میکنن مردار میشه، شرعا جایز نیست. کار امام حسین تو دلیل نیار، اونا قضایای شخصیه دارن که حکمتش رو ما نمیفهمیم. حالا پیغمبر بنابراین روایت مال سنی هاست، بنابراین که درست باشد تقریبا درستم هست. تفسیر صافی رو ببین، پیغمبر آبروی اینا برد با اینکه میدانست که این راست گویه اونها خبیثن، اونا رو تصدیق کرده، این بیچاره رو خونه نشین کرده، چرا این کار کرده؟ چه میدانیم؟ اگر من و شما یک مسلمانی را کاری کنیم که پیشانیش از خجالت عرق کنه، خدا ملائکه را شاهد میگیرد، میگه شما شاهد باشید که این آدم بنده مرا خجالت داد که پیشانیش عرق کرد، من در قیامت خصم این آدم هستم، ولکنش نیستم. پس من و شما نباید کسی را، پیغمبر اون راستگو بوده گفته ای دروغگو، اونا دروغگو بوده گفته ای راستگو، اون نمیدانیم حکمش چیه، اونا خودشون میدانن. حالا عبارت بخونین. لما قتك رسول الله. فانزل الله تعالى این آیه را، فورا خداوند به اصطلاح اینجا این رو یک چیز میگن که کسی را فرض کن تهمتی بزنن بعد تبرعش کنن، یک چیز اصطلاح خوبی، حالا سر زبان میاد ندارم، احسن، اعاده حیثیت. خداوند این جاسوس را اعاده حیثیتش کرد، فورا جبرئیل فرستاد، فرستاد اذا جا اکل منافقون تا آخر آیه، و تو این بیچاره را تکذیب کردی، آورش را بردی، لیکن حق با این بود. حالا حضرت چرا آورش را برده ما کار نداریم، گفتیم احکام اونها دیگه احکامی هست. خداوند به فرمایش ایشان اعاده حیثیت زید را کرد، و این راستگویه او پدر سوخته ها درو گویند. فانزل الله تعالی اذا جا اکل منافقون تا آخر آیه، فبعث الی النبی صلی الله علیه و آله، فورا حضرت آدمی فرستاد پیش من، فقرأ علی، گفت خدا پشتیبان تو هست، اعاده حیثیت کرده، فقرأ علی یعنی آیه را خون، فقال حضرت رسول ان الله صدقك یا زید، خدا اعاده حیثیت کرد و تصدیق کرد تو را، یعنی تو راست میگی، اونا دروغگو بودند و منافق. این تموم شد. حالا تا اینجا آقا روز اولم گفتم این مراجع ما و شما ببینیم میزان صدق و کذب اینا چرا میدونن. اگر میتونی سوال کنی سوال کن که آقا میزان صدق آیا واقع است ولو متکلم عقیده نداشته باشد، یا میزان صدق عقیده ولو در واقع نباشه؟ این دوتا رو خوندیم. جمهور میگفتن میزان واقع است، نظام میگفت به واقع کاری نداره، میزان عقیده خود متکلمه ولو خطا باشه. این قول دویم که مال نظام است، یکی از مراجع مهم قائل به همین قول نظام بود. نظام میگفت، خوب دقت کن، میگفت اگر شما یه خبری در مجلسی بشنوی، یک چیزی بگن درباره کسی و تو عقیده نداری که اینا راست میگن ولی اونها طبق واقع بگن، بیایی به مردم بگویی تو کاذب هستی، چون خودت باورت نیومده، اونا بر طبق واقع گفتن که زید فاسقه، اما تو هنوز فسقش بر تو معلوم نشده، خودت عقیده به فسقش نداری، اگر اون قصه را نقل کنی میگه تو کاذبی. یکی از مراجع خیلی مهم فوت کرده، خدا رحمت کند، این قول نظام را قبول داشت. حالا باقی ها بعضی ها قول جمهور را قبول دارن که میزان واقع است، بعضی ها قبول ندارن، باید از حالات اینها اطلاع پیدا کنیم. خب این دو قول خوندیم. جناب جاهل که از اون خبیث های درجه یک و از فضلای درجه یک است، یک شعر عربی دارد خلاصش اینه، میگه اگر علم سبب شرافت بشود اشرف مخلوقات ابلیس است. چند صد سال مدرس ملائکه بود، خیلی باسواده. علم منات نیست، جاهز خیلی عالمه، خیلی اساس علم بلاغت که ما مشغولش هستیم از جاهز است. عجیب و غریب است، چند تا کتاب داره، چند تاش هم دارم، یکی البیان و التبیین، معجزه کرده در مطلب، و اول این کتاب یک عبارتی اونجا نقل کرد که الانسان مدنی جن به طبع، تا آخر اینا مال اویه، از اونجا برداشته نوشته حاصل. و عثمانی هم هست، این شخص میگه آقا مطابقه واقع تنها فایده نداره، که جمهور میگوین مطابقه اعتقاد تنها هم فایده نداره، که نظام میگه، میگه هر دو باید باشد، هم مطابق با واقع باشه هم مطابق با اعتقاد، این صدق است. اگر یکی از اینها نشد این صدق نیست. یک مثال مختصری عرض میکنیم، عبارت میکنیم. مثلا یک کسی مذبذبه، نبه علی عقیده داره، نبه عمر، خیلی داریم اینجور اشخاص مذبذبه. این میگد الحق و مع علی دین، لیکن خودش عقیده نداره. جاهز میگد این صدق نیست، چون مطابقه واقع تنها فایده نداره. و همچنین اگر یک کسی عقیده دارد که الحق مع ابی بکر، عقیده دارد بنابر قول نظام این صدق یا کذبه است؟ قول نظام صدقه. بنابر قول جمهور این صدقه یا کذبه؟ کذبه. پس عقیده تنها مطابق واقع نباشد فایده نداره، مطابقه با واقع عقیده نباشد فایده نداره، هر دو باشد صدقه است. این جناب نظام جاهز میگویه. پس جاهز میگد باید هر دو باشه، هم مطابق واقع و هم عقیده. من و شما انشاءالله مثالش هستیم، الحق مع علیین مطابق واقع هست، عقیده هم انشاءالله داریم، این صدق است. یکی یکی باشد فایده نداره. عبارت ببینید، الجاهز انکر انحصار الخبر، یک کلمه خارج از بحث اینه که میگم. همیشه گفتیم استعمال مفرد در کلام عرب بلکه در جمیع لغات دنیا غلط است، محال است. بعد در جامعه میگن که اگر یک مفردی را دیدیم ما باید این جمله درست کنیم. حالا که میخوایم این جمله درست کنیم، مثل همین الجاهز، الجاهز مفرده، یک کلمه یه متن الجاهز، اینه میخوام جمله درست کنیم، قبلش فعلی تقدیر بگیریم تا الجاهز فاعل شود، یا بعدش فعلی تقدیر بگیریم تا الجاهز مبتدا شود. در جامعه میگد قبل فعل تقدیر بگیریم بهتره. چرا؟ چون قبل اگر فعل تقدیر گرفتیم مقدر مفرد میشد. انکر فعل، الجاهز فاعل، مقدر انکر بلا فاعل مفرده. اگر بعد تقدیر بگیریم که ایشون همچه گرفته، انکر الجاهز و انکر، خب الجاهز مبتدا، انکر فعل فاعل خبر، مقدر مفرده یا جمله؟ یه میگه این قبیح هست. حالا جناب ملاصد حواسش پرت بوده یا حرف جامع را قبول نکرده، باید میگفت انکر الجاهزو تا تقدیر مفرد باشه. میگه الجاهزو انکر، انکر فعل فاعل جمله. این مطلب خارج از حرف ما بود، چون نکته خوبیست گفتیم که یاد بگیریم. حالا عبارت میخونیم، الجاهز انکر انحصار الخبر فی الصدق والکذب، جاهز منکر شده است انحصار خبر را در صدق و کذب. گفته شق ثالث داریم، الجاهز انکر انحصار الخبر فی الصدق والکذب و اثبت الواسطه، گفته ما واسطه داریم خبری که نه صدق باشد و نکز باشد. میاد مثالش میاد، و اثبت الواسطه و تحقیق و کلامه، حالا تحقیق کلام جاهز که این جاهز داره چه میگویه، و تحقیق و کلامه ان الخبر اما مطابق للواقع اولا، خبر یا مطابق واقع هست یا نیست. اینجا شق ثالث نداریم، خبر یا مطابق واقع یا مطابق نیست، اینجا شق ثالث نیست. پس اینجا سقه ساله ثابت نشده، بعد ثابت میکند ان الخبر اما مطابق للواقع او لا، و کل واحد منهما اما مع اعتقاد انه مطابق او اعتقاد انه غیر مطابق او بدون الاعتقاد. دو را در سه ضرب کنیم چند میشد؟ شش تا. حالا شش مثال من از خارج عرض میکنم، عبارت خیلی آسانه. من میگم الحق مع علیین، این مطابق واقع هست یا نیست؟ خب این الحق مع علیین را من که میگم مطابق با اعتقاد من هست، اون آقایی که علی را برحق نمیدوند، ای الحق مع علیین که مطابق واقعه، مطابق عقیدش هم هست یا نیست؟ ای دو نفر. سومی کسی است که نه علی شناس نه عمر شناس، میاد در قم میگد الحق مع علیین، اینجا هم کلامش مطابق واقع هست یا نیست؟ هست. پس این سه نفر شد. یکی الحق مع علیین میگد عقیده هم داره، یکی الحق مع علیین میگد عقیده نداره، مطابق عقیدش خلافی اینه، میگه الحق مع ابوبکر، یکی هم لا عقیده هم. این اولی این صدق است، دومی نه صدق نه کذب، سومی هم هاکذا نه صدق نه کذب. پس دو تا اش از صدق بیرون، یکی مون. این در صورتی که خبر مطابق واقع باشه. حالا خبر مطابق واقع نباشه مثل چه؟ مثل این که اون بیچاره آمده میگه الحق مع ابوبکر، این عقیده داره اما مطابق واقع یا نیست؟ مطابق نیست و این عقیده داره. دویمی میگد الحق مع ابی بکر و مذبذب است، نه علی میشناسه نه عمر. یا سومی عقیده برخلاف اینه داره، اما اولی را میگوتیم درست میشد. پس الحق مع ابی بکر، کسی که میگوید الحق مع ابی بکر مطابق واقع نیست اما عقیده دارد که مطابق واقع است، این یکی. دومی الحق مع ابی بکر میگد لکن عقیده دارد که مطابق نیست، اونم مطابق واقع نیست، اینم عقیده داره مطابق نیست. سومی مذبذبه، وسطی، این وسطی کذب یا صدقه برای جاهز؟ عقیده داره اما این مطابق واقع نیست. پس عقیده اش با کلام که مطابق واقع مطابق نشد، این چه میشه؟ کذب میشه. اولی که عقیده دارد که مطابق واقع هست و اون مطابق واقع نیست، این چه میشه؟ بله؟ نه، او میگوید که مخالف هر دو باشه، هم واقع هم عقیده، این مخالف یک طرفه. یک کسی میگد الحق مع علیین، این مع ابی بکر دست پاچه شدم، الحق مع ابی بکر، این مطابق واقع نیست، و گوینده هم به عقیده داره که مطابق واقع نیست، هم عقیدهش اینه که مطابق واقع نیست، هم خود کلام مطابق واقع نیست، هر دو با هم مطابق شد یا نشد، این کذب است. بقیه شرط مثال بذاریم میترسن بدتر بشه. حالا عبارت بخونیم: و تحقیق کلامه ان الخبر اما مطابق للواقع او لا، این دوتا اینجا واسطه نداره، و کل واحد منهما اما ما اعتقاد انه مطابق، این یکی، او اعتقاد انه غیر مطابق، این دوتا، او بدون الاعتقاد. دو درس چشم. حالا همینجا مثاله رو تطبیق میکردیم آسان تر بود. فهذه ستة اقسام، پس ایشو شش قسم. واحد منها صادق، او کدام و هو المطابق للواقع، ما اعتقاد انه مطابق که شیعه بگوید علی الحق و معلیون معلیون مطابق واقع هست یا نیست؟ اگدش شیعه همین هست یا نیست؟ این صدق است که هر دویه هم مطابق واقع هم مطابق با عقیده. واحد منها صادق و هو المطابق للواقع، ما اعتقاد انه مطابق الحق و معلیون، مثالش که شیعه بگوید. و واحد کاذب، یکی هم کاذبه، او کدامه؟ و هو غیر المطابق، ما اعتقاد انه غیر مطابق. بگیم دیگه شیعه خالص بگد الحق و ما ابی بکر، این کلام مطابق واقع هست یا نیست؟ این شیعه خالصی را عقیده داره یا نداره؟ این کذب است که نه مطابق عقیده نه مطابق واقع، این یکی هم کذب است. چهار تای دیگه میموند اونها لا صدق و لا کذب. و واحد کاذب و هو غیر المطابق، ما اعتقاد انه غیر مطابق، که الحق ما ابی بکر شیعه خالص بگویم. بل باقی که چهار تا میموند لیس بصادق و لا کاذب. فعنده نتیجه این تقسیم، فعنده صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بانه مطابق، که دو مطابقه میگد، هم مطابق واقع هم مطابق با اعتقاد. مثالش هم که گفتیم که شیعه خالص بگوید الحق مع علیین، مطابقته للواقع مع الاعتقاد بانه مطابق با واقع. و کذب الخبر عدمها، یعنی عدم مطابقه واقع معه، ای عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد انه غیر مطابق. الحق مع ابی بکر که بگر شیء خالص، این هم کذب است. و یلزم فی الاول مطابقت الخبر للاعتقاد، پس در صدق خبر هم مطابق اعتقاد هم مطابق واقع. و یلزم فی الاول مطابقت الخبر للاعتقاد، و فی الثانی عدمها، در مثال دوم عدم مطابقه با اعتقاد است، مطابق با واقع نیست. شیعه اگر بگد الحق مع ابی بکر مطابق با عقیدش هست یا نیست؟ نیست. و فی الثانی عدم اون مطابقه اعتقاد. چرا اینجور است؟ ضرورت توافق الواقع و الاعتقاد هین ازن، بدت این که واقع و اعتقاد هر دو موافقن، در الحق مع علیین الشیعه هر دو موافقن، الحق مع ابی بکر هر دو مخالفند. و غیرها و هی غیرهما، بله، و غیرهما و هی الاربعه الباقیه، بعد میاد عبارتش و غیرهما کدامه و هی الاربعه الباقیه، باقیه کدامه؟ عن المطابقته، یک للواقع بالاش بگذار، عن المطابقته مع الواقع و مع اعتقاد لا مطابقه، که کی بگوی ایرا؟ عقیده نداره کی بگه؟ سنی بگه، الحق مع علی سنی بگه، مطابقه با واقع هست یا نیست؟ اما خودش عقیده نداره، مطابق با عقیده نیست. این یکی مثالا خودت پیدا کن، ما از این مثالا چون در ندف میزدیم اینجا میترسیم بعضی بگن چرا این مثالا میزنی، حالا زدیم دیگه علالله. اعنی المطابقت للواقع، یادداشت کن، ما اعتقاد لا مطابقه، این یکی. او بدون الاعتقاد، یا آدم مذبذب بگد الحق و معلیین، اینم یکی. چند تا؟ دوتا. و عدم المطابقت مع اعتقاد المطابقه، الحق و مع ابی بکر که بگه مع علیین، یا الحق و مع ابی بکر که بگه شیعه، نه عدم مطابقه واقع، که اعتقاد به مطابقه داره، سنی بگرد، خیلی خوب. و عدم المطابقه، ما اعتقاد المطابقه الحق ما ابی بکر مطابق واقع نیست، لیکن این گوینده عقیده دارد، یعنی آقای سنی. او بدون اعتقاد که نه علی میشناسه نه عمر، اینم دوتا چارتا، این چارتا نه صدق است نه کذب. حالا متن بشسبون و غیرهما که چارتا شد، لیس بصدق ولا کذب، این نه صدق نه کذب است. فکل من الصدق والکذب به تفسیره اخص منه به تفسیر الجمهور و النظام، اینا باید از خارج عرض کنم. در منطق اونجا همیشه میگیم که حیوان و انسان نسبت بینشون چیه؟ مطلق. بعد اونجا میگیم میزان خصوص این است که کل روش بیاد. از حیوان و انسان هر کدوم کل روش آمد او خاصه، هر کدوم کل روش نیامد عام است. حالا صدق جناب جاهز با صدق جمهور با صدق نظام میگه نسبت عموم و خصوص مطلق است، یعنی صدق نظام مثل انسان اخص است، صدق جمهور اعم است. حالا ما گیر نکنم، شما کمک کنید. بله ها؟ بله مال جاهد رو میخواییم اخص درست کنیم، اخص درست کنیم درست میشه. حالا یادم اومد کل صدق عند جاهز، صدق عند الجمهور یا نه صدق. اونا چه میخواستن؟ مطابق واقع. جاهز هر دو را داره، هم واقع را داره هم اعتقاد را. پس کل صدق عند الجاهز صدق عند الجمهور، و همچنین کل صدق عند الجاهز صدق عند نظام. اما از اون طرف میتونیم بگیم کل صدق عند الجمهور صدق عند جاهز، چون او یکی را کافی میدونه، پس صدق جاهزی نشد. ها کذاب میتونیم بگیم کل صدق عند نظام صدق عند جاهز، یا نمیتونیم، چون اونم یکی را لازم داره. پس نسبت بین اون دوتا صدق و صدق جاهز به هر کدوم حساب کنی اخص میشد، یعنی صدق جاهز اخص هست، کل روش میاد. خودشم توضیح میده الان. فکل من الصدق والکذب به تفسیر جناب جاهز اخص است، منه از اون صدق و کذب به تفسیر جمهور و نظام. چرا؟ لأنه اعتبر فی کل منهما، هما رو بزن به صدق و کذب، بذات این که جناب جاهز اعتبار کرده در هر یک از صدق و کذب جمیع الامرین، در صدق جمیع الامرین چیه؟ هم مطابقه واقع هم اعتقاد. در کذب جمیع الامرین چیه؟ عدم مطابقه واقع عدم مطابقه اعتقاد. لأنه را بزن به جاهز، لأن جاهز اعتبر فی کل منهما جمیع الامرین الذین اکتفا به واحد منها، اونا به یکی اکتفا میکردن، جمهور به مطابقه واقع اکتفا میکرد، نظام به مطابقه اعتقاد. لأنه اعتبر فی کل منهما این صدق و کذب جمیع الامرین الذین، اون دو امری که اکتفا اونها یعنی جمهور و نظام به واحد منهما. فلیتدبر، پس اینجا خیلی تدبر کن که فرقها رو بفهمی. فکثیرما را هم سابق ظاهرا معنا کردیم یا بعد معنا میکنیم، بعد میاد میگه کثیر صفت است از برای موصوف محذوف، حینن کثیرا، ما کثیرما میگه تأکید کثرت است، یعنی خیلی از اوقات. فکثیرما یقع الخبط فی هذا المقام، خیلی وقتا اینجا وقتی میان رأی جاهز را میگن و نسبت را میسنجن گیر میکنن، چون ما خواستیم گیر کنیم خدا نجات داد. فكثيرا ما يقع الخف في هذا المقام. وفي تقرير مذهب النظام، مذهب النظام را درش گیر میکنن گاهی، وقد وقع هاهنا في شرح المفتاح ما يقضى منه العجب، یک کلمه میگیم انشاءالله عیب نداره. بعضی کتاب ها من میرم کتاب خونه ها، گاهی کتاب های تازه ای که نوشتن و چاپ کردن تو بازار هست نگاه میکنم، خدا میدونه بهت میدونه که آخه چرا این آدم اینقدر عنوان پیدا کرده با اینکه غلط نوشته است. جناب ملا صدر حبیر میگرد، میگرد بعضی چیزها اینها در قول نظام و جاهز گفتن که ازش عجب بیرون میاد، یعنی بی سواد بودن چیزایی گفتن. وقد وقع ها هنا در شرح کتاب مفتاح ما یک چیزی واقع شده که یقضا یا یقضی منه العجب، و استدلال جاهز برای فردا دیگه.